خواهیم کرد، بدان امید که پسند خاطرتان افتد. با ما در قسمت‌های آتی خانه هشتم همراه باشید. روزتان بلند و روزیتان بسیار، تا فرصتی دوباره، خدا یار و یاورتان باد.
یکی تن کشتی به سان عروس بیا راسته همچو چشم خروس، محمد بدو، محمد بدو اندر اون باری، همون اهل بیت نبی و ولی. اگر چشم داری به دیگر سرا
تهران، صدای پایتخت. وبسایت رادیو تهران www.radiotehran.ir. رادیو تهران، صدای شما. از هزاران در یکی گیرد سما، زان که هر کس محرم پیغامیست، زان که هر کس محرم پیغامیست. تا نسوزد بر نیاید بود
داند که این سخن با خامیست.
سرو را با جمله زیبایی هست، نیش اندام تو هیچ اندامیست. سرو را با جمله زیبایی که هست، نیش اندام تو هیچ اندامیست. مستی از من پرس و شور عاشقی، 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 عاشقی. وان کجا داند که درد آشامیست، وان کجا داند که درد آشامیست. خوشتر از دوران عشقی
ای عشق شیرینم، واسه پرچم جون میدم. میمونم عشقم و به تو به دنیا نشون میدم. به هوا زندم و تو بگی میمیرم، حق تو میگیرم. ایران خوش رنگم، تا آخر بی منت بی سنگر می جنگم. نم نم بارون تو آهنگم. عزیز من جهان من ایرانه، ایرانه بهشت من ایرانه. خدا ببین که جان من ایرانه، ایرانه سرشت من ایرانه. عزیز من جهان من بهشت من ایرانه. خدا ببین که جان من ایرانه، ایرانه سرشت من ایرانه. جهان من ایرانه، ایرانه بهشت من ایرانه. خدا ببین که جان من ایرانه، ایرانه سرشت من ایرانه. عزیز من جهان من ایرانه، ایرانه بهشت من ایرانه. خدا ببین که جان من ایرانه، ایرانه سرشت من ایرانه.
خیلی ممنونم که از رادیو تهران با ما همراهید و ما رو میشنوید.
ظفرالدین شاه که ایران را فرمان مشروع
اینجا بر اون خاکرهای نرم گفتن
خاموش شده، یاد رنگینی در خاطر
عشق ورزان نسیم و گلشنت نشید.
میدان فرهنگ برنامه از جنس شعر و ادب
بریم برای ثبت. ما زندگی را دوست داریم، حتی اگر راهی به آن نداشته باشیم. بین دو شهید می‌رقصیم و پرچم بنفشه و نخل را می‌افرازیم. ما زندگی را دوست داریم، حتی اگر راهی به آن نداشته باشیم. نخی از ابریشم می‌دزدیم تا آسمانمان را ببافیم و سفرمان را. در باغ را می گشاییم تا یاسمنها در یک روز زیبا راه بیفتند. ما زندگی را دوست داریم، حتی اگر راهی به آن نداشته باشیم. آغاز سخن یاد خدا باید کرد، خود را به امید او رها باید کرد. ای با تو شروع کارها زیباتر، آغاز سخن تو را صدا باید کرد. به نام خداوند بخشنده مهربان سلام عرض میکنم حضور شما دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، شنوندگان خوب رادیو تهران، به ویژه همراهان همیشگی برنامه میدان فرهنگ. دوستان عزیز، شعری رو که در آغاز برنامه تقدیم حضورتون کردم از کتاب وطن من چمدان است، از سروده های محمود درویش، شاعر خوب فلسطینی، با ترجمه استاد یدالله گودرزی، متخلص به شهاب بود، که توفیق داریم در خدمت این بزرگوار باشیم. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
به نام خداوند جان و خرد، سلام و درود خدمت شما استاد خضرایی.
خواهش میکنم.
و همینطور همکاران شما در اتاق فرمان سلام میکنم به یکایک مخاطبان فرهیخته برنامه میدان فرهنگ و در خدمتون هستم.
سپاسگزارم. آقای دکتر گودرزی، در برنامه گذشته اشارات بسیار خوبی داشتید در مورد شعر عرب، سابقه شعر عرب، و بعد هم در مورد ترجمه اشعار عربی به زبان فارسی، با توجه به اینکه به هر حال ادبیات عرب و ادبیات ایران به عنوان دو ادبیات همسایه که در واقع همپای هم بودن از آغاز، و همونطور که اشاره فرمودید ما شاعران فارسی زبانی داشتیم که به زبان عربی شعر گفتن، و با توجه به اینکه حالا بعد از ورود اسلام به ایران و توجهی که اسلام به ادبیات داشت و همینطور شاعران فارسی زبانی که به زبان عربی شعر گفتند، و حالا در اشعار بسیاری از شاعران خوب ما هست که ابیاتی به زبان عربی است، مثلا حافظ، سعدی، مولانا و دیگران ملمعاتی داشتن، ملمعات حافظ بسیار معروف هست. اما سوال من این هست که تفاوتی آیا بین شعر فارسی و عربی هست؟ به صورت کلی در این زمینه در مورد تفاوت شعر فارسی و عربی هم برای ما صحبت بفرمایید.
خواهش میکنم. عرض کنم خب شعر عرب و شعر فارسی همون جوری که شما فرمودید پا به پای هم پیش میرفتن و بر هم دیگر تأثیر میگذاشتن. شاید مهمترین نکته و تفاوتی که در شعر ایران و عرب وجود داره این است که ایرانیان توانستند پدیده‌ای به نام عرفان رو پدید بیارن و اون رو وارد شعر کنند. شعر گذشته عرب، در واقع شعر پیشا اسلام، توصیف دلاوری ها، نمیدونم میگساری ها و معشوق و موضوعاتی از این دست است که در واقع این موضوعات همچنان ادامه پیدا میکنه و حتی در شعر معاصر هم بخش زیادی از شعر معاصر عرب رو تشکیل میده. ولی ایرانیان توانستند خلاصه در واقع موضوع مهم عرفان رو وارد شعر بکنن و شاید این تفاوتی که وجود داره از این جهته که اگر شاعران عرب درباره عرفان هم میخوان کار کنن، به شعر معاصر یا شخصیت‌های ایرانی رجوع میکنن. مثلا یکی از اونها علی احمد سعید یا ادونیسه که به هر حال گرایش‌های عرفانی و زبانشناسانه داره و به هر حال خیلی از شخصیت‌های عرفانی ایران رو در واقع مثال میزنه. مثلا یکی از شخصیت‌های محبوبش حلاجه،
بله،
یا مهیار دیلمیه که در واقع به موازات با اون اسم خودش رو گذاشته مهیار دمشقی.
عجب.
یعنی همونجوری که ما مهیار دیلمی داریم که شاعر و صوفی، اول زرتشتی بوده بعدن شیعی میشه، ما مهیار دمشقی داریم و همینطور شخصیت‌های دیگری مثل زریاب و دیگران که اینها رو دوست داره و به اونها عشق می‌ورزه. در واقع صوفیه میراث خود رو از متکلمان و بزرگان ایرانی دارن و این قضیه در واقع در شعر عرب هم وجود داره ولی نه به گستردگی شعر فارسی.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم. فرصت کوتاهی از اتاق فرمان بگیریم، برمیگردیم خدمتون هستیم و این بحث رو ادامه میدیم. اینجا رادیو تهران، شما شنونده برنامه میدان فرهنگ هستید. در خدمت استاد بزرگوارم دکتر یدالله گودرزی هستم، شاعر، نویسنده و مترجم. به ویژه ترجمه های ایشان از زبان عربی بسیار شناخته شده است. خب آقای دکتر، در مورد تفاوت شعر فارسی و عربی به اختصار صحبت فرمودید، حالا اگر صلاح میدانید برگردیم به شعر معاصر عرب و به خصوص حالا ترجمه هایی که شما داشتید از محمود درویش، از نزار قبانی به ویژه، از سوزان علیوان و از دیگران، در این زمینه بیشتر از زبان شما بشنویم و اینکه اصلا چه شد که شما اینقدر علاقمند شدید به ترجمه اشعار عربی. آیا در واقع نیازی رو حس کردید که ما در زبان فارسی کمتر با شعر عرب آشنا هستیم و فرهیختگان ما کمتر به این مسئله پرداختن، بیشتر حالا شعرهای اروپایی و آمریکایی مورد نظرشون بوده یا مطلب دیگری است؟
بله، اشاره دقیقی فرمودین، از این جهت که خب ما همونجوری که حالا در برنامه پیشین هم فرمودید از شاعران اروپایی خیلی ترجمه داشتیم و اینها، بله. ولی به چند دلیل شعر معاصر عرب رو من انتخاب کردم. یکی در واقع هم فضا بودن و همجواری ما با هم دیگر هست، دیگری در واقع مضامین برجسته‌ای که در شعر معاصر عرب وجود داره، همونجوری که در شعر ما وجود داره. استاد خضرایی، در واقع دو تا فرهنگ ایرانی و عربی، اینها مهمترین مشخصه هنریشون شعره.
دقیقاً.
طبعا شعر این دو تا فرهنگ بسیار سربلندتر و بزرگتر از شعر اروپایی یا شعر امریکایی و کشورهای دیگر است.
درسته.
اونها در واقع تجلی ادبیاتشون در فضاهای دیگری مانند رمان و داستان بوده، ولی ایرانیان و عرب‌ها در واقع در حوزه شعر توانستن کارهای بیشماری بکنن. از این رو هم هست که شاعران مشهور ایرانی در اروپا و روسیه و جاهای دیگر دنیا شناخته شدن، مانند خیام و مولانا و دیگران. در دنیای عرب هم همین فضا رو اونها دارن،
یعنی درست.
یکی از معروفترین شاعران ایرانی در دنیای عرب خیامه،
بله.
همینطور مولانا جلال الدین، و اشاره هم فرمودید بسیاری از ملمعاتی که و سروده هایی که شاعران ما دارن به زبان عربی است.
درست.
سعدی، حافظ، تلمیحاتی که به کار میبرند از عربی استفاده میکنن و در شعر اونها هم اشاراتی به زبان فارسی وجود داره. روی همین اصل خب با توجه به نامدار شدن و نامبردار شدن شعر معاصر عرب در دنیا و در کشورمان، بنده در واقع به این روی کرد رسیدم که نیازه که شعرهای نسل جدید عرب ترجمه بشه. چیزی که حالا جالبه براتون بگم، از این شعرا کارهای پراکنده‌ای در به فارسی ترجمه شده. تلاشی که من داشتم این بود که سعی کنم کارهایی که تاکنون ترجمه نشده به فارسی ترجمه کنم، و خب با اقبالی که مخاطبان از این کارها به عمل آوردن و بالاخره ترغیب ناشر، سعی کردم بیشترین کار رو از این شاعرها ترجمه کنم که تا کنون بیشتر از شاید 10 نویسنده و شاعر رو من به فارسی ترجمه کردم.
بسیار خوب.
همونجور که اشاره فرمودین، نزار قبانی، محمود درویش، سوزان علیوان، عادت و سمان، ادونیس،
بله،
احمد متر که شاعر معترض و بزرگی است، طنزپردازی است که ایشون هم کارهای بسیار برجسته‌ای داره و عراقی هم هست،
بله،
از ایشون هم ترجمه کردم. اینجا میخوام یه شعر در واقع طنز از ایشون بخونم برای مخاطبان گرامی برنامه میدان فرهنگ. مردم در سرزمین من سه گونه میمیرند، مرده هم یعنی کشته شده. گونه‌ای به دست اصحاب فیل میمیرند، گونه دوم را اسرائیل میکشد و گونه سوم را اربائیل. اربائیل سرزمین من است که از حجاز تا نیل ادامه دارد. خدایا دلتنگ شدیم، دلتنگ برای مرگی راحت. خدایا دلتنگ شدیم، نجاتمان بده ای عزرائیل. در واقع در این شعر،
بله،
هم طنز ویژه‌ای دیده میشه و هم شاعر با ذوقش اومده گروهی تازه رو ساخته به اسم اربائیل که منظورش عرب‌هایی ان که در واقع دچار بی‌عملی و نخوت و همینطور سستی شدن و هیچ کاری در مقابل رویدادهایی که در کشورهاشون داره اتفاق میفته نشون نمیدن و به هر حال به گونه شاعر اعتراض هست. و خب شعر احمد متر در برخی از کشورهای عربی اصلا ممنوعه.
عجب.
این شاعران برخیشون هم هستن که تا الان کاری ازشون ترجمه نشده یا خیلی کم ترجمه شده، مثلا سوزان علیوان که شما فرمودید،
بله،
شاعری احساسی است از نسل جدید شاعران عرب،
بله،
یا مجموعه دیگه در واقع مجموعی از همه کارهای شاعری با نام قیاس المدهون ترجمه کردم که شاعری نوگراست و کارهای ایشون هم اقبال بسیاری داشته. ببینید جناب خضرایی، در واقع برخی از این شاعران نوگرا خب بعد از اتفاق شعر نیمایی به شاخه های جدیدی از شعر روی آوردن. یکی از آنها محمود درویشه. محمود درویش خب شعرهای کلاسیک هم به صورت معدود داره، ولی عمده کارهاش در قالب‌های نو. بعد از مطالعات و گردش‌های شعری در دهه آخر عمرش به سوی شعری کشیده میشه که شعر جستار گفته میشه، یا من هم نامی براش گذاشتم شعر نویسار. در واقع متأثر از فضایی که جمله‌ای که ابو حیان توحیدی شیرازی در 7-8 قرن پیش میگه، ایشون یه جمله‌ای داره که مانیفست یا بیانیه محمود درویشه، میگه بهترین شعر شعری است که شبیه نظم باشد و بهترین نظم نظمی است که شبیه شعر باشد. یعنی به یک حالت بینابین میرسه. و در واقع 10 ساله اخیر کارهای محمود درویش در همین فضاست و یکی از مهمترین آثارش هم کتاب اثر الفراشه یا اثر پروانگی است که در این میانه در واقع معلق شعرش و متأثر از اون این قیاس المدهون شاعری است از سوریه و فلسطین که در اروپا زندگی میکنه و بسیار شاعر مدرنی است و در ایران هم بسیار اقبال پیدا کرده. من فکر میکنم یکی از کارهای پرفروش هم همین کار قیاس المدهون میشه.
بله.
و ایشون هم در واقع شعر جستاره.
بسیار خوب. حالا فرصتی بگیریم هم نمونه هایی هم برای ما بخوانید از این اشعاری که فرمودید از محمود درویش و قیاس المدهون، برای ما قطعاتی رو بخوانید. رادیو تهران، برنامه میدان فرهنگ رو میشنوید. درباره شعر معاصر عرب و ترجمه اشعار عربی به فارسی با استاد دکتر عبدالله گودرزی به گفتگو نشستیم. آقای دکتر در خدمتون هستیم. اشاره فرمودید به محمود درویش و قیاس المدهون، از اشعار این دو شاعر خوب عرب هم برای ما بخوانید.
خواهش میکنم. من شعر اثر پروانه‌ای رو از محمود درویش میخونم که همونجور که میدونید اثر پروانه‌ای نام پدیده است علمی مبتنی بر نظریه آشوب که بر اساس اون رخدادهای بسیار کوچیک میتونن در واقع باعث اتفاقات بزرگ و باور نکردنی بشن.
بله.
یه نکته ازش شاید شنیدید که میگن پر زدن پروانه‌ای در چین ممکنه مثلا باعث طوفان شدیدی در امریکا بشه.
بله.
و به این میگن اثر پروانه.
پروانه بسیار.
اثر پروانه ای دیده نمی شود، اثر پروانه ای از میان نمی رود، جاذبه ای مرموز است که معنا را می سازد و هنگامی که راه روشن شد جا به جا می شود. اثر پروانه‌ای بی وزنی ابدی روز هاست، میل فرارفتن است و درخشش، نشانه‌ای نهان شده در نور از کرانه معنا که به سوی واژه ها رهنمون من می کند. مثل یک آهنگ است که می خواهد چیزی بگوید اما به سایه بسنده می کند و چیزی نمی گوید. اثر پروانه‌ای دیده نمی شود، اثر پروانه‌ای از میان نمی رود.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. و از قیاس المدهون هم برای ما بخونید.
خب شعر جستار که عرض کردم در واقع یکی از ویژگی های آن بلند نوشتن و در واقع مفصل بودن اونه.
بله.
که رگه های درخشان و شاعرانه هم در آن وجود داره. بله. من یکی از این رگه ها رو خدمتتون میخونم. بله. مثلا یکی از کارهایی که برای جنگ داره، میگه که جنگ تمام شده است اما در سر من هنوز خمپاره ها فرود می آیند.
به به.
میگه درست است که تو مرده ای، درست است که تو مرده ای، اما مرگ تو هنوز زنده است و هر روز با من دیدار می کند.
به به. به به.